بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عدک توعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. هدیه میفرستیم به ساعت مقدس جمعی انبیا، اوصیا، اولیا، علما، عرفا، شهدای راه خدا، اسلام، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم و امنیت، روح مطهر حاج قاسم عزیز و همراهان ایشان، ارواح پاک جمعی علمای شیعه، بلخص امام راحل، علامه طباطبایی، علامه مطهری، علامه مصباح یزدی و علامه حسنزاده آملی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عرض کردیم در صدر اسلام گروهی از صحابه به عنوان مفسرین شناخته شدن، بعد از اونها تابعین، یعنی کسانی که تبعیت از اونها میکردن، بعد از اونها تابعین تابعین، نهایتاً مرحوم علامه فرمودن چند گروه تفسیری در جهان اسلام پیدا شدن. گروه اول گروه اهل حدیث بودن که شیوه تفسیریشون درباره قرآن کریم فقط نقل احادیث بود درباره آیات قرآن، بیشتر جنبه‌های ادبی هم منظورشون بود تا تفسیری به اون معنای واقعی. اشکالات و ایراداتی داشتن، اینها رو گفتیم، دیگر الان تکرار نکنیم. گروه دوم گروه متکلمین بودن. متکلمی شیوه تفسیریشون چطور بود و چجور بود؟ اینها یک سری آرا و عقایدی داشتن در حوزه مثلا فرض کنید اعتقادات، بعد مثلا فرض کنید درباره خداشناسی، در مورد اسما و صفات الهی، بعد اینها رو به عنوان مبنا انتخاب کرده بودن، آیات قرآن رو می آوردن با اینا انطباق می دادن. اگر چیزی در آیات قرآن و به اصطلاح کلام الله بود با اون چیزی که خودشون قبول کرده بودن مطابقت داشت، میگفتن درسته. اگر چیزی میگفتن از آیات بیرون می آوردن که با اون اعتقاداتشون مطابقت نداشت، نعوذ بالله، اونو مثلا تعویل میکردن، میگفتن نه، معنای این آیه همین است که ما میگیم. مثلا بحث جبر و اختیار مثال زدیم، اگر عزیزان در خاطرشون باشه، گروهی بودن که معتقد بودن اصلا در عالم و مخصوصا در حوزه عالم انسان و انسانیت چیزی به نام اختیار اصلا وجود ندارد، هرچه هست جبر مطلقه. اینا گفتیم بهشون میگفتن اشاعره، اشعری ها. خب اینا به هر آیهی تو قرآن میرسیدن که همین چیزی رو که میگفتن اونو خلاصه میگفت، میگفتن ببین آنچه که ما گفتیم سند قرآنی هم داره. نقطه مقابلشون تفویضی ها بودن که مختار محض میگفتن انسان هست و معتقد بودن که خدای تعالی هیچ نقشی ندارد در آنچه که از آدمی سر میزند، و اینا خطرشون خیلی بیشتر از خطر گروه اول بود، چون گروه اول حداقل میگفتن به اسم دفاع از خدا ما این حرف داریم میزنیم. گروه دوم اصلا بحثی از خدا نبود. حالا چطور اینا از تو دل عده مسلمان در آمدن عزیزان؟ این نشان دهنده همون خطر التقاط هست که خدا بر درجات امام بزرگوار بیفزاید، هم اوایل انقلاب فرمودن التقاطی فکر کردن خیانت به اسلام و مسلمین هست. یعنی واقعا همینطوره. یعنی اگر در آیات قرآن داریم که میفرماید منافقین از کفار بدترن، التقاطی ها دیگه از منافقین بدترن. و چه ضررهای این دین مظلوم ما و مذهب مظلوم ما از ناحیه اینها متحمل شده تا به حال خدا میداند. حالا نمونه هایی هم هست، اون تا از گفتن اونها دور میافتیم از بحث ما. مرحوم علامه درباره شیوه متکلمین فرمودن که این مشکل در این شیوه متکلمین هست، مشکل هم این است که اینو بهش تفسیر نمیشه گفت. تفسیر یعنی پرده برداری از آنچه که قرآن میخواهد به ما بگوید. این که قبلا بیام یه چیزی رو به عنوان عقیده انتخاب کنیم، بله، بعد بیام بگیم قرآنم این را میگوید که ما میگوییم، این بهش تفسیر نمیگن. اگرم بگن بهش میگن تفسیر به رأی. تفسیر به رأی هم همان بلایی است که توی روایات ما آمده، هر کس تفسیر به رأی کند، یعنی قرآن رو مطابق سلیقه خودش عرض کنه، فلیتبوا مقعده فی النار، باید جایگاه خودش در آتش چیکار کنه؟ خیلی مسئله حساس آقا. مگر میشه آدم هر چیزی بگه بعد اونم بگه خدا گفته؟ مردم عادی کوچه و بازار اگه کسی یه حرفی بهشون نسبت بده مدعی آدم میشن. آقا شما توقع دارید افترا، بله، افترا یعنی دروغ بر خدا ببندید و بعدن مدعی شما نشوند، بازخوردی در آخرت نداشته باشد. حالا سب کنید ایشالا جلوتر که رفتیم روایاتی که مرحوم علامه می آورند مبنی برای که مواظب باشید چیزی از خودتون نسبت ندید به کتاب خدا. مردم تو ماه رمضان مقدار احتیاط میکنن، حواسشون هست که مثلا چیزی رو به خدا و به پیغمبر نسبت ندن، چون یکی از مبتلات روزه همینه دیگه، چیزی رو نعوذ بالله به امام معصوم نسبت بدن در صورتی که امام این رو نگفتن. این روزه آدم رو باطل میکنه. اگه عالمن کسی بگه یه وقت از آدم اشتباه میکنه، خب اون حرفید، ولی چیزی که میدانیم امام صادق نفرمودن، ما بیایم بگیم اینطور فرمودن، اگه عالمن کسی این گونه بگوید روزش باطل میشود از همان زمان. در ماه رمضان مردم این مقداری احتیاط میکنن، کار خوبی هم هست، منتها این احتیاط فقط مخصوص به ماه رمضان نیست عزیزان. آدم باید تو طول عمرش مراقب باشه. دو روز قیامت آدم رو میارن و میگن این حرفی که تو اینجا زدی گفتی خدا گفته، بر اساس چی گفتی؟ کدام آیه؟ کدام حدیث؟ کدام روایت؟ مگه به آسانی از آدم میگذرن؟ و من از لمم مرفترا علی الله کذبا، چه کسی ظالمتر از کسی که به خدا دروغ ببنده؟ بس خصاص کار آقا، نگه فکر کنم اینطور گفتیم و بعدم رد شد تمام. یکی از آقایان علمای تهران بنده خدا مدت پیش از دنیا رفت، یکی از دیگر از آقایان علمای تهران ایشونو بعد از مدت ها خواب دید، ازشون سوال کرد که چه خبر چه خبر. آدم خوبه اگه خوابم میبینه اینجور ببینه، چون اکثر خوابا که اینطور نیست. بعضی ها مثلا فرض کنید یه آبدوخیار محکمی میخورن بعد از دور تابستان، شب معده‌شون ورم میکنه، صد هزار تا خواب میبینن تا صبح. این خوابا خواب آبدوخیاریه، خواب رو خوب آقای بهجت ببینه. ایشون رو در خواب دید اون آقای عالم تهرانی، حال اسم نمیبرم، گفت آقا چه خبر اونجا؟ گفت چه بگم؟ گفت هر چی که ما در دنیا که بودیم شوخی شوخی گفتیم، اینا جدی جدی نوشتن. ملاحظه میکنید آقا، هر چی ما شوخی شوخی گفتیم. به همین خاطر همین الان هم یه تذکری هم بدیم ما به برادران و خواهران عزیز، مراقب باشید عزیزان، به شکل این که آقا تو گوشی ما آمده بود، ما هم فرستادیم، وقتی میفرستی مسئولی. اگر حرف حساب فرستادی برای دیگری، آفرین، ثوابم برات مینویسن. ولی اگه حرف ناسواب نوشتی چطور؟ به هر اندازه که اون حرف ناسواب میگرده، حداقل بخشی از ذهن یک مسلمان رو مشغول میکنه به خودش، بعدها از تو سوال میکنن. مردم نسبت به جو مسئله ها حساسن، من تا خیلی کم. مثلا میگن اگه کسی که یه جا رد شد، مثلا سنگ از چادر به اصطلاح چرخ ماشینش در رفت و خود به شیشه خونه مردم، باید وایسه بره حلالیت به طلبه. اینا رو حق و ناس میدونن. این که عقیده یک نفر رو خراب کنن، این حق و ناس درک نمی کنن. من یادم از زمانی بود سریال حضرت یوسف پیامبر پخش می شد، خب بالاخره بخش از این فیلم مربوط بود شیطنت های خانم زلیخا علیه حضرت یوسف و شیطنت هایی که خلاصه کرد و هم دیدن و نوشتن. بعدن جناب زلیخا خب توبه کرد، توبه کرد شد همسر حضرت یوسف. بنده یادم هست بعضی ها جوک می ساختن برای همسر پیغمبر خدا. خب این مسئولیت نداره؟ به اسمی که بگن و بخندن مثلا و ارسال هم میکردن، حتی بعضی از مؤمنان هم بازی خورده بودن، دیگه توجه نداشتن. بابا ایشون درست اشتباهاتی داشت ولی بعد توبه کرد و در حال حاضر به عنوان همسر یک پیغمبر شناخته میشود. شما خانواده یک پیغمبر رو به مسخره میگیرید برای خنده؟ میبینید آقا آدم چطور گاهی وقتا گره و میره بدون که حواسش باشه، و بعدن اونور به قول این آجاقایی که از دنیا رفته بود، خیلی چیزا ما تو دنیا شوخی شوخی گفتیم، بله اینا جدی جدی نوشتن. حتی گاهی وقتا یک حرف آدم راجع به سردی و گرمی هوا میزنه. شنیدید تابستونا میگن اه ای چه هوایی مردیم از گرما؟ این اه که تو گفتی بعدن باید جواب بدی، به چه حقی به تقدیر الهی گفتی اه؟ مگر سرما و گرما دست خودشونه که هر وقت بخوان بیان، هر وقت بخوان برن. این همش تقدیرات الهیه. اه که گفتی به تقدیر الهی بعدن باید جواب بدی، یا توبه کن، ولی اگه توبه نکردی از دنیا بری، بله مورد حسابه. خدا حفظ کن این آقای موزون رو. اینه بگیم بیایم سراغ شیوه تفسیری به اصطلاح فلاسفه. این برنامه زندگی پس از زندگی الحق عالی عمل کرده، خدا این مرد رو حفظ کنه که به اندازه یک لشکر فرهنگی داره کار میکنه. خدا حفظش کنه. واقعا یکی از همین تجربه گران توی یکی از صحبتاش داشت میگفت اونجا در اون حالت بالاخره تجربه خاصی که برای من پیش آمد، من دیدم که چطور اینجا مور از ماست کشیدن. میگم مثلا من یادم هست یک بار توی خیابان مشغول رانندگی بودم، یه بنده خدای جلو من پیچید مثلا این رانندگی. من یه دفعه بهش گفتم ای فلانی، مثلا یه اسم جانوری رو بهش اسم بردم. میگو اونجا از من سوال میکردن که به چه حقی به مخلوق خدا گفتی اولا؟ به چه حقی گفتی به مخلوق خدا؟ چرا گفتی این تو؟ اینا که آدم نگاه میکنه متوجه میشه عزیزان راه به اصطلاح بهشت و جهنم از تو متن همین دنیا داره میگذره، از همین جا. هر جا که یک کلمه گفتی به یه نفر ناحق، همونجا که افتادی تو آتش. و هر جا که تونستی خودتو کنترل کنی رد شدی، همونو میگن عبور از صراط. و بعدا در قیامت همین وضعی که الان هست آنجا دیده میشود. بعضی ها معتقد هستن پل صراط از متن دنیا میگذره، نه که روز قیامتی باشد مثلا به این معنا که هیچ خبری در اینجا نیست و بعد هرچه هست آنجاست. نه، خبرهای اون دنیا عزیزان انعکاس وقایع همینجاست. انعکاس وقایع همین جاست. یه داستانی نقل کنم، ببخشید دیگه گفتم میرم سراغ مفسرین فلسفی، یه داستان نقل کنم براتون، آموزنده است خیلی. بنده خدای نقل میکرد من داشتم توی بهشت زهرا تهران قدم میزدم، فاتحه میخواندم، رفته بودم برای اموات فاتحه خواندم. همینطور که مشغول قدم زدن بودم، یه دفعه دیدم یک سالن بزرگی در مقابلم خلاصه میبینم. تعجبم کردم که این سالن به این بزرگی تو قبرستان. گفتیم بالاخره هرچی هست ساختن دیگه. رفتم جلو در نگاه باز کردم، دیدم درم بازه. وقتی که وارد اون سالن شدم دیدم یک سالن طولانی اونجاست و همه صندلی‌ها هم پر، از اول تا آخر سالن شاید 300-700 نفر نشستن. در انتهای سالن هم اون بالا یه منبر کوچیکی بود، یه حاج آقای داشت سخنرانی میکرد، همه هم گوش میدادن. اینطور من که وارد شدم، هرچی به این ور نگاه کردم اون ور نگاه کردم، دیدم هیچ کس به من نگاه نمیکنه اصلا. یه مقدار تعجب کردم، گفتم شاید همه حواسشون به آقای سخنرانه. نگاه کردم که یه جای خالی پیدا کنم، بالاخره یه صندلی خالی یه جای دیدم تو صفا، رفتم نشستم. همینطور که گوش میدادم، همه هم کاملا حواسا جمع داشتن گوش میدادن. یه دفعه متوجه حرکت یه چیزی شدم نزدیک در ورودی برگشتم نگاه کردم، یک دفعه وحشت برم داشت. دیدم یک مار بزرگی از در ورودی اومد تو سالن و همینطور اینجور میخزید و جلو میرفت. من تعجب که از او که خوب ترسیدم، تعجب کردم بقیه هم میبینن ولی هیچ کس هیچ کاری نمی کنن. اشاره کردم به این طرفی اون طرفی، گفتم به من گفتن ساکت باش نگاه کن. ما هم حیرت ما بیشتر شد، نگاه کردیم تعقیب کردیم ببینیم این مار کجا میرود. دیدیم رفت رسید به اون پله منبر کوچک، رفت از منبر بالا. خود حاج آقا هم میدید مار رو، رفت از منبر بالا اینجا گردن حاج آقا رو یک میشی زد، طوری که بنده خدا همونجا از حال رفت. اینطوری بعدم اومد پایین، آرام از پله ها آمد روی زمین، دو مرتبه خزید و از در رفت بیرون. من حیرت که چرا کسی کاری نمی کنه. خود او بنده خدا که می دید این مار داره میاد طرفش، چرا او کاری نکرد؟ همه فقط نگاه می کنن. دیگه خودم نتونستم تحمل کنم، بلند شدم از سر جا، دویدم رفتم سراغ اون بنده خدا که اون بالا از هوش رفته بود. رفتم با اونجا و یه مقدار بالاخره آقا بلند شد، چطور شد؟ دیدم بنده خدا یواش یواش چشماشو باز کرد، نشست. گفتم چرا این کار با تو کردن؟ گفت هیچی نگو، این سهمیه منه، هیچ کسم کاری ازش نمیاد، من هفته یه سهمیه دارم. گفتم یعنی چه؟ گفت گوش کن به من ببین چی بهت میگم. گفتم بله. گفت من حاج آقا فلانی هم، مثلا حاج آقا زاکری هم، مثلا 20 ساله که مردم و اومدم اینجا. من تو فلان محله تهران، مثلا بگید محله سرچشمه، اونجا زندگی میکردم. تمام این محل به من اعتقاد و اعتماد داشتن، به اسم من قسم میخوردن مردم. خب به اسم من قسم میخوردن. پسری داشتیم، خواستیم زنش بدیم، یه خانواده ای رو پیدا کردیم تو محل، رفتیم در خانه او مهمانشان شدیم. همه هم میشناختن منو، یه حاج آقا فلانی میگفتن، یه حاج آقا فلانی میشنیدن. رفتیم خانه اونا نشستیم، باورم نمیشد اینا به ما بگن نه. اینقدر من مشهور بودم تو اون محل. ما گفتیم آمدیم برای خواستگاری، خلاصه صحبت شد این ور و اون ور. اونا گفتن معذرت میخوایم حاج آقا. نه من خیلی به هم برخورد که چرا به من جواب منفی دادن. منطقه خب کاری دیگه نمیشد کرد، بلند شدیم از خانه آمدیم بیرون. منطقه همینطور تو دلم بود تا گذشت و گذشت. یه شب دیدیم در خونه ما در میزنن، در زدن، رفتیم دم در، بفرمود آقای حاج آقا فلانی شما هستید؟ گفتم بله. گفتم ما حقیقت اینه که میخوایم بریم خواستگاری خونه فلانی ها، میشناسید شما؟ گفتیم بله. گفتن ما شنیدیم شما هم قبلا رفتید، میشه به ما بگید چرا کارتون نشد؟ حالا من گرفتار شده بودم بین دو تا حالت، از یه طرف خیلی ناراحت بودم که جواب منفی شنیدم، دوست داشتم یه جوری بالاخره تلافی کنم، از اون طرف خدایش و خانواده و عیب و ایرادی نداشتم، نمیتونستم چی بگم، دروغ بگم، بگم چی کار کردم. اونا همینجور مانده بودن که من چه جوابی میدم. رو منم یه حساب دیگه میکردن دیگه، بزرگتر محل بودیم ما. گفتن آقا عیب و ایرادی داشتن که کار شما نشد. من یک کلمه یه دفعه گفتم ای، اونا از این ای که ما گفتیم یه برداشته دیگه کردن و همین نامونشان خواستگارشون به اون خانواده خورد به هم و بعد این خانواده افتادن سر زبان تو تمام محل. ما یه ای گفتیم، یه محلی بسیط شد علیه این خانواده. من 20 ساله که مردم، خانواده‌شون هم تو فلان کوچه هستن به این نام، برو و تو را به خدا رضایت برای من بگی. این ای که من گفتم، این نیش این مار شده هفته یک بار سهم من اینجا. 20 ساله من گرفتارم. ما در همین خلاصه حیرت به سر می بردیم که یه دفعه دیدم اه نه حاج آقایی هست نه سالونی هست. گفتم خدایا چه خبر بود؟ من خواب بودم، بیدار بودم، هرچی فکره می گفت نمی فهمم چه تو اتفاق افتاد. گفتم نمیدونم چه خبر بود، ولی سه تا چیز یادم هست: یه فامیل به نام حاج آقا فلان، یه محل تو تهران و یه خانوادم به اینا. گفتم باید برم پیدا کنم، التماس های حاج آقا هم یادم نمیره. رفتم گشتم از تهرونی قدیم اون محل هرجوری که بود پیداش کردم. گفتم خب این اولی. رفتم از بین کاسب قدیمی و همون محل جویا شدم آقا شما حاج آقا فلانی میشناسید؟ گفتن بله، خدا رحمتش کنه، بزرگتر ما بود اصلا تو این محل، 20 ساله به رحمت خدا رفت. گفتم اینم دومی. حالا مونده اون خانواده، اون خونه، نفر سوم. شروع کردیم به گشتن، باز از این مغازه دار به اون مغازه دار، از این خونه به آن خانه، آدرس خونه معلوم شد. گفتیم خب اینم سومی. رفتیم و در زدیم، یه خانمی آمد پشت در، سلام حال احوال. گفتیم خونه آقای فلانی اینجا هست؟ گفت بله. گفتم شما خانم فلانی هستی؟ گفت بله. همون دختر خانمه بود، همون دختر که رفته بودن خواستگاری و گفته بود نه. حالا این توی سن هنوز هم مجرد مانده بود بنده خدا. میگو بهش گفتم خانم فلانی شما هستید؟ گفت بله. گفتم من اومدم چیکار دارید آقا اومدید اینجا؟ گفتم من اومدم حلالیت به طلبم. گفت از کی؟ گفتم از شما. گفت برای کی؟ گفتم برای حاج آقا فلانی. گفت ای حاج آقا 20 سال رحمت خدا رفته، آدم بزرگوار، خدا رحمتش کنه. گفتم خانم برای همون اومدم حلالیت به طلبم. گفت چطور؟ ما قصه رو گفتیم. قصه ما که تمام شد، دیدیم اون خانم شروع کرد پشت در منزل که ایستاده بود های های گریه کردن. بهش گفتیم خانم به خاطر همچه حرفی که پشت سرت زدن ناراحتی؟ گفت نه، من که بنده خدا رو همین الان حلالش کردم رفت. گفتم پس چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم از عدالت خدا، یه همچی کسی رو 20 سال اونجا گرفتار کردن به خاطر که یه کلام حرفی که پشت سر من یه آدم معمولی زده. ملاحظه کردید آقا؟ مراقب باشیم همه، سال به سال نه، ماه به ماه نه، روز به روز نه، ساعت به ساعت نه، لحظه به لحظه. یک کلام یه دفعه آدم میگه ای میشه خوراک 20 سال مار. طرف احترام هم داره اونجا، ولی خب این سهمیه هم هست. خب مثال روح مطهر و مقدس حضرت احمد بن موسی صلوات خد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شیوه تفسیری فلاسفه چطور بوده؟ من اول اینو که بخوام بگم یه نکته تذکر بگم عزیزان، اگر ما میبینیم بعضی از مطالب رو راجع به بعضی افراد نقل میکنیم بعدم مورد انتقاد قرار میدیم، اینا به معنی اعلام پرچم دشمنی با اون گروه نیست. تا اینو مثلا که الان ما میگیم نگن بله آقا ما هم شنیده بودیم میگن فلاسفه ملحدن، بله دشمن خدا هستن، نگو علامه طباطبایی هم اینطور گفتن. نه، اینا رو مراقب باشید. ما داریم روش ها رو مطرح میکنیم، بعد نقاط مثبت و نقاط منفی رو هم میگیم، نظر مرحوم علامه رو هم ذکر میکنیم. این به معنی بد بودن فلسفه و فلاسفه نیست. اینو ابتداعا بگیم عزیزان که من بعدا نگین آقا ما شنیده بودیم میگفتن فلسفه نخونید، فلسفه حرامه، فلسفه از یونان اومده و از این گونه حرفا که گفتن الان هم میگن. مراقب باشید عزیزان، ما داریم روش‌های تفسیری مطرح میکنیم. گفتیم متکلمین اینطور عمل میکردن، اهل حدیث اونطور عمل میکردن، انتقادا هم مرحوم علامه فرمودن. حالا میخوام بگیم فلاسفه چیکار میکردن. اینجا مقصود از فلاسفه هم بیشتر فلاسفه مشاء عزیزان. فلاسفه مشاء یعنی فلاسفه پیروان ارسطو که تا قبل از فلسفه صدرالمتعلهین یعنی حکمت متعالیه ملا صدرا حدود 400 سال قبل، این فلسفه بیشترین طرفدار رو داشته بین فلاسفه مسلمان. مثلا جناب فارابی، جناب بوعلی سینا و دیگران پیرو همین مکتبن. فلاسفه هم که اینجا میگیم بیشتر ناظر به فلاسفه مشاه هست. این حالا نکته دوم. اما شیوه تفسیری فلاسفه مشاه چگونه بوده است؟ مرحوم علامه میفرماید که به همون شیوه متکلمین اینا رفتار میکردن. یعنی میامدن یک سری آرا، آرای فلسفی. آرای فلسفی با آرای کلامی عزیزان فرق میکنه. به طور کلی دیدین مثلا میگن متخصص گوش و حلق و بینی، بله فلان آقاست. متخصص قلب، بله فلان آقاست. اینا دو تا روشن، دو دسته و دو گروهن. آنچه که ما تا به حال خواندیم اهل حدیث بود و متکلمین. حالا فلاسفه رو میخوام ببینیم چی میگن. مرحوم علامه میفرماد روش فلاسفه شبیه روش متکلمین هست. یه سری آراء دارن مخصوصا حالا در حوزه خلقت، ماوراء طبیعت، آسمان ها و زمین، چینش و ساختار مثلا فرض کنید سماوات، مسئله برزخ، وای از برزخ. برزخ عزیزان به قدری حساسه که امام صادق ازش اظهار ترس میکنن. توی یکی روایتی داریم امام صادق میفرماید ما در قیامت بر شما نمیترسیم، اونجا بالاخره شفاعتتون میکنیم، ولی از برزخ بر شما میترسیم. برزخ یعنی همین آج آقای 20 سال با یه نیش مار. ملاحظه کردین؟ بالاخره درباره برزخ نظراتی هست، مطالبی هست، اونا ازش تعبیر میکنن به عالم مثال، به عنوان بهش میگن مثال منفصل. بله در اصطلاح قرآنی بهش میگن برزخ. کلمه برزخ یعنی فاصله. این عالم رو میگن عالم برزخ، چون فاصله است بین عالم دنیا و عالم چی؟ آخرت. بین خاطر بهش میگن برزخ. خود برزخ هم تقسیمی داره، برزخ صعودی، برزخ نزولی و مسائلی از این دست که خلاصه تو کتابای تفسیری مثلا بیان میکنن، مخصوصا در باره مسئله معاد. در معاد واقعا چه خبر است؟ چه اتفاقی تو عالم میفته؟ اینا یه سری آراء خاص داشتن. نقدی که مرحوم علامه اینجا گرفتن بهشون اینه که اینا میامدن آیات قرآن رو بله تطبیق میدادن به آن آراء فلسفی خودشان. مثلا فرض کنید قرآن میفرماید که روز قیامت ما ارواح انسانی را برمی انگیزیم، آنها را برای محاسبه، نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، روزی که ما ترازوهای عدالت را برپا خواهیم کرد و به هیچ نفسی ظلم نخواهد شد. بله، و اگر به اندازه یک ذره المثقال، به اندازه یک خردل ظلم کرده باشد کسی، آن را به حساب خواهیم آورد. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ نفسی ظلم واقع نمی شود. خب این چجوری اتفاق می افته تو عالم؟ اینجا مثلا سه تا نظریه داریم. بعد از حکما معتقد هستن که این معاد فقط روحانیه، یعنی خبر از جسم نیست. میگن جسمی که متلاشی شده و پوسیده که معنا نداره دوباره اونوی برگردونن. میگن معاد فقط روحانیه. بعضی معتقد هستن جسمانی هست و جسمانی رو هم به معنای زنده شدن همین جسمی میدانن که در خاک پوسیده. بعضی میگن نه، جسمانی هست ولی لزوماً همین جسم پوسیده در خاک نیست. بعضی معتقد هستن که جسمانی و روحانی با همه. انسان در عالم قیامت هم جسم دارد، هم بدن دارد، هم روح دارد. این هم خودش یک مبنای فلسفی دقیقی داره. عزیزان می دانن روح انسان در هیچ عالمی بدون بدن نیست. در عالمی که الان هستیم با این بدن هست، با این بدن جسمانی، وقتی به عالم برزخ می رود بدن جسمانی را به زمین می گذارد، با بدن مثالی زندگی می کنه تو عالم برزخ. این بندگان خدایی هستن که وقتی از دنیا رفتن ما تو خواب میبینیمشون، دقت کردید اندام دارن. مردم فکر میکنن اینا روح فلانی رو به خواب دیدن. روح دیده نمیشود، نه در اینجا، نه در برزخ، نه در قیامت. هست، دیده نمیشود، چون مادی نیست که با چشم سر بشه اونو ببینن. آن شخص که تو عالم خواب شما میبینید گاهی، این بدن مثالیشه، به همین اندازه میبینید شکل داره ولی ماده نداره. لذا اگه شما دستتون یک نفر اونها رو تو عالم خواب بگیرین تو آغوش، مثلا پدر، برادر، مادر، چیزی حس نمی کنید عملا، چون عالم تو عالم برزخ بدن دارد ولی مثلا گردش خون ندارد، کلیه ندارد که کلیه ها کار کنن مثلا فضولات سمی بدن رو بخوان دور بریزن. گردش خون ندارد، بدن دارد ولی نه مثل این بدن دنیوی. در عالم قیامت ما بدن داریم، باز هم بهشتی ها بدن دارن، هم جهنمی ها بدن دارن. بهشتی ها بدن دارن چون که میخوان لذات حسی و لذات خیالی